الرحیم درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی مبحث قیام فی الصلاة دوشنبه هفتم آبان 1380 برابر با 12 شعبان المعظم 1422.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ابتدای بحثی که ما مسئله قیام رو عنوان کردیم، در اینجا نسبت به اینکه استقلال شرط یا نه، در این جهت عنوان کردیم که در اینجا در دو مقام ما بحث رو می‌خوایم وارد کنیم. یک مقام اول راجع به سناب بود که ببینیم آیا در قیام استناد و اعتماد جایزه یا جایز نیست، در مفهوم قیام اصل شده یا نشده. این یک مقام اول بود که بحثش رو مفصل کردیم و گفتیم سناد و عدم الاعتماد در مفهوم قیام اصل نشده. قیام حقیقتش اینه که با اعتمادم میسازه از نظر لغت و عرف، ولی از نظر شرع چرا؟ به نتیجه به این رسیدیم که شرعاً قیام باید استناد نداشته باشه، دارای تکیه‌گاهی نباشی. این از کردیم قول مشهور به نظر ما درست در آمده، هم از نظر عدلنه این معنا رو اشاره کردیم خدمتتون، هم از نظر اصل عملی دیروز اشاره کردیم که نتیجه اصل عملی اشتغال شد و براعت گفتیم خیلی به نظر ما قوی نمیاد. حرف صاحب جواهر درسته که مقتضای اصل اشتغاله، هرگاه اگر شک هم بکنیم در شرطیت و مانعیت بازم مقتضای اصل اشتغاله. این مقام اول بحث بود. این تمام شد بحثایی کردیم. حالا این روز می‌پردازیم به مقام دوم. مقام دومی که در بحث داریم راجع به قیام از نظر نهوزه، از نظر برخواستن. این کسی که میخواد نماز از حال سجده و تشهد میخواد بلند بشه، نهوض پیدا کنه برای ایستادن به قیام، در این حال نهوض آیا میتواند جای کمکی بگیره، جایی را بچسبه بلند بشه، تکیهی بکنه به یه چیزی بلند بشه؟ آیا این اعتماد و یا اینکه تمسک در باره نهوض به حال قیام جایزه برای کسی که مریض نیست و متمکنه، یا خیر در اینجا هم با جایز نیست؟ نباید در حال نهوض هم انسان چیزی رو بگیره و بلند بشه، باید به حال خودش بلند شه. این الان مقام دومی که میخوایم بحث بکنیم. باز در این مقام دومم در دو بخش باید بحث بشه. یک بخشی اول اینه که آیا عدم تمسک و عدم اعتماد لنهوز این در مفهوم قیام نهوزی خابیده حقیقتا یا نه، یعنی حقیقت القیام، قیام لنهوزا بلند شدن، برخواستن، آیا تو حقیقتش خابیده به این که نباید کمک بگیری؟ این در حقیقتش خابیده لغتا عرفا. یه بحث اینه که آیا در حقیقت این قیام نهوزی معنا خابیده یا نخابیده. حالا اگر آمدید گفتید که در حقیقتش نخوابیده، گفتید نه قیام النهوض تو حقیقتش نخوابیده، سوال دوم مطرح میشه. خیلی خوب، حالا در حقیقتش نخوابیده باشه، بفرمایید از نظر شرعی یعنی قیام النهوض شرعی اینه که جایی رو دست نگیرم، دست جایی ندارم، آیا در قیام شرعی اینه یا نه؟ در قیام شرعی هم اگه دستت به جایی بذاری بلند بشی ایرادی نداره، کمک بگیری اشکالی نداره. آقای فرمودی چی میگن؟ پس در دو مرحله بحثه. مرحله اول در حقیقت مفهوم قیام نهوضیه، آیا عدم اعتماد و عدم تمسک شرطه؟ در حقیقتش مرحله دوم بعد از اینکه شما بگید نه در حقیقت قیام این عکس نشده، قیام نهوزی لزوم نداره که حتما چیزی رو دست پیش نداری کمک نگیری. خب حالا رفت شرعن چطور؟ اینم مرحله دومه. پس اول ما مرحله اول رو بیان میکنیم، چیزی هم نداره، خیلی هم مشکل هم نیست، قسمت اول راحته. در مرحله اول که در حقیقت قیام نهوزی این باشه که نباید کمک گرفت، نه ما همچی چیز رو نمیفهمیم. یعنی انصافش اینگه اگر شما الان میخوای بلند بشی دستت به این پله منبر بذاری یه تکیگاهی درست بکنی و بلند بشی، بله دستت بذاری یه جای پشتی هستش بذاری بلند بشی، این الان بیاد بگه آقا خواهی چون دستت گذاشته روی این گوشه منبر بلند شدی این نهوض قیامه دیگه حقیقت نداره، هرچی چیزی دیگه نهوض برای قیام و هر دو میسازه، چه مستقلن خودت بلند شی با قدرت قوه زانو خدا خودت رو کمک بده کمرت رو پاک قوه بشه که بلند میشی درسته، و چه به اینکه کمک هم بگیری هیچ فرقی نمی کنه. آقایی فرمودی پس از نظر حقیقت به نظر ما چیزی که در حقیقتش این عقص شده باشه. پس اگر بناست چیزی بحث بشود باید بحث را در مرحله دیگر کرد که آیا شرعاً در قیام نهوزی این معنا عقص شده که باید تمسکی به دیگری نداشت یا نشده، این قابل بحثه. عرض می شود در اینجا اگر آقایون عنایت داشته باشید مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه نقل می کنه از ظاهر ذکرا و صریح جامع المقاصد، میگه ظاهر ذکرا که مال شهید اوله و صریح و جامع المقاصد که چی؟ فرموده الهاقه بالقیام، ایشون آمده نهوض را هم ملحق به قیام کردن، فرموده نهوض هم مثل خود قیامه. خب یعنی چی که نهوض مثل خود قیامه؟ ما بیان ایشون رو توضیح دادیم، بنده توضیح دادم کلام مرحوم محقق ثانی رو، ما گفتیم یعنی بعن یکون حکمه حکم القیام فی عدم الجواز، در این جهت جایز نیست برای بلند شدن کمک بگیری اعتمادی به چیزی بکنی و بلند شی، همطور که در قیام جایز نیست در نهوض هم جایز نباشی، حکم او رو داشته باشی. خب ایشون از کجا این معنا رو استفاده کرده؟ ایشو از کجای در آورده که میگه نمیخواد بشی نماید کمک بگیری؟ صاحب جواهر میفهمد ولعله استفاد المنع، شاید جناب محقق این منع را استفاده کرده باشد من صحیح عبدالله بن سنان، ایشون دیگه اسم عبدالله سنان نمیبره، میگه من از صحیح فقط تعبیر میکنه، صاحب جواهر میگه من از صحیح، منظورشون همون صحیح عبدالله بن سنان، شاید از اونجا استفاده کرده استفاد المنع من صحیح عبد السلام، در چی از کجای عبد السلام؟ از این که فرموده من جملت و انتت و سلی، میگه چون در عبدالله بن سنان اینجوری داشته تو این کار نکن در حالی که داره نماز میخوانی، این عمل انجام نده، عبارت اینطوری بود که صاحب جواهر نقل کرده بود، فرمود ولا تستند به خمرک و انتف و سلی، جواهری که نقل کرده بود ولا تستند الى جداره و انتف و سلی، هرگاه داره نماز میکنی این کار نکنی، استناب نکنی در حالی که نماز، یعنی میرسونه که در تمام حالات نماز تو نباید کمک بگیری، فرق نمی کنه حالا خود قیام باشد یا قیام نهوزی باشه، فرق نمی کنه که استفاده من کردن از این فرمایشی که در روایت صحیح عبدالله بن سنانی، علاوه از این که این روایت دلالت دارد مضافاً به این که اصلا اقتضا می کنه این را، صاحب جواهر می فرماید اصلا همین میگه، اصلا که اقتضا می کند این که من را لولد دلیل البته علال جواز، اگر دلیل بر جواز نداشته باشیم خب اصل اولی هم افتضاح میکنه انسان تکیه نکنه دیگه، درست آقا جان؟ بنابراین پس محقق ثانی و شهید اول رو این اساس بوده که من فرمودن و گفتن جایز نیست. بعد از اینکه صاحب جواهر نقل کلام این دو بزرگوار رو با دلیلش میکنه، خود صاحب جواهر میفرماید که لکنه لا یخلو عن نظر، خودشون میگه این حرف خالی از نظر نیست. لکنه لا یخلو عن، چرا؟ لما سمعته فی صحیح علی بن جعفر، برای که میبینیم در علاوات علی بن جعفر اجازه فرمودن که دیگه اشکالی نداره. ولأنه من المقدمات، گفتن که این مسئله نهوض جز مقدماته، چه اشکالی داره که من کمک دربارش بگیرم؟ خب نظرشو چیه؟ از این که بگه چون روایت علی بن جعفره، روایت علی بن جعفر آقایون اگه نظرتون مبارکتون باشه، روایت علی بن جعفر عنوان اینطوری داشت که وقتی در جمله اولش کار نداریم، جمله دومش این داشت که و ان رجل یکون فی صلات فریضه، داره نماز واجب میخونه، فیقوم فی رکعتین الاولیین یا اولتین، هل یصلح له ان یتناول جانب المسجد، میشه بره کنار مسجد، فینحذ لیستعین، فینحذ بلند شه، فینحذ لیستعین به علی القیام به من غیر ضعف ولا علت، میتونه برای کمک کردن بلند شدن کمک بگیره. فقال لا و اصلی، حضرت فرمود اشکالی نداره، پس این روایت صحیحه ابن جعفر رسما اجازه میده که ما کمک بگیریم، بنابراین ما چرا بگیم جایز نیست؟ این یک جهت. دومی که ولانه من المقدمات، یعنی چه؟ یعنی خود نهوض که اجزای نماز نیست، یکی از اجزای نماز که نهوض نیست، که اجزای نماز قیام، قعود، رکوع، سجده اینا هستن. پس نهوض چیه؟ مقدمه است. مثل هوی میونه ها، هوی من القیام الى رکوع جزء نماز نیسته، هوی جزء مقدمات جزئه. اینجا هم همینطور نهوض من الجلوس الى القیام این جزء مقدمات قیامه، یعنی قیام که میخواد محقق بشه باید با این مقدمه محقق بشه، خودش که مستقلن جز نیست. اگر جز مقدماتی چه اشکال داره در مقدمه ما کمک بگیری؟ ایرادی نداره. اجزای نماز نباید کمک آورد، نه مقدمات الاجزا. پس این دو جهت مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه میفرماید به نظر من اشکالی ندارد، پس اگر کمک بگیره در حال نهوض مانعی نداشته باشید. بله میدونم وجود همین نهوزش جز نیست که میدونم، پس جزش یا جز نیست؟ جز نیست دیگه. شما همین دارم یه مقدمات دیگه به حضور مبارک آقایون عرض میشود که ما این نکته رو خواستم اینجا این مطلب رو بگم. شما روایت را نه، یعنی شما از اجزای نمازی که هویه، کجا هویه؟ جز افعال نیست که مقدمات، مقدماته، مقدمات الجزئه. ببینید جان، مقدمات الجزء غیر جزء. اصلا محضر مبارک این که ما بررسی کنیم مسئله رو، ببینید تا به کجا میرسیم. این روایت صحیح عبدالله بن سنان رو شما یه موقع میخونید لا تستنید به خمره که صاحب جواهر نقل کرده، یه موقع میگی لا تمسک به خبره که وسائل نقل کرده، این دو تا فرق میکنه. اگر بگیم که لا تستنی به خبره، استناد نکن، تقیه نکن، اعتماد نکن، این مربوط به حال قیام میشه، این مال خود قیام میشه. ولا تستند به خمره، یعنی به درخت، به شجر، به جبل،
به زخ خذف اینایی که من معنی باسم کرده بودن تکیه نکن در حال قیام. اگه این معنی بگیری اصلا نهوزو نمیگیری، اصلا کاری به نهوز نداری، این کاری به نهوز نداره که بخواد اونو منعش کنه، فقط خود سناد رو منع میکنه. این سناد هم مال قیامه دقیقا همون منطقه مطلب. اگر این معنایی که کلامی که صاحب جواهر را آورده این را عقدش بکنیم ولا تستند رو، پس اون جمله دومش داره ولا تستند الى جدار یا الى الهائه، اون دوم میشه، اون دیگه از ما به ذکر خاص بعد از آن میشه دیگه. چون وقتی بناشو لا تستند اولی گفته باشه به خمره و خمره که بارد باشه از درخت و جبل و خزف و اینایی که دیروز براتون قرار کردم درست میشه. وقتی این جمله دومش که میگه ولا تستند الى جدار، این از ما به ذکر خاص بعد از آن میدیگه، ولی خب اول فرموده بودی دیگه نیاز نبود. این ذکر خاص بعد از آن، این یه حرف صاحب جواهر نقل کرده، ولی اگر بیه نه بگیم روایت طبق اون چرا که در رسائل نقل میکنی در اونجا آمده مسئله لا تستند اولش ندارن، داره ولا تمسک به خمره، تمسک نجون برای خمره خوده. این لا تمسک دیگه مخصوص قیام نمیشه، لا تمسک به خمره یک کار به قیام نداره، هر دو رو میگیره، هم نهوز رو میگیره هم قیام رو میگیره. در حال نماز هیچ وقت چیزی رو نچسبه، حالا بخواد بلند شی بخواد ایستاده باشی بخواد حلاله دی، اگر لا تمسک که بدم و نقل وسائل بخوانی اونجا دیگه عمومیت پیدا میکنه، مطلق میشه لا تمسک. چه لا تمسک به لحاظ قیام بله، لا تمسک به حال نهوز بله، هیچ چیز رو تمسک به چیزی نچست آجان بگردنه، پای نماز میخونیم و واضح به چیزی نچستیم، حالا چل نهوز باشه چل قیام باشه، اینجا وقت نهوز رو هم میشه منعش میشه. سر کنید ببینید آقا جان، من حالا این صحبت بکنید سر کنید جان، من اونجا که مادم با شما اونجا صحبت رو یادت نره اونجا داشته باش حرفتو ببینید، ما حالا رواز صحیح درست کنید. اگر صحیحه رو اینجوری معنا کردیم لا تمسک، تمسک هم نخوانید اما واضح باشید، لا تمسک امساک به منو نگه داشتن، نگه داشتن مثل هازا عطا اونا هم نون او امسک به غیر حساب، این محبی عطای ماست، میخوای منت بذار میخوای نگه بذاریش امسک این. اگر بگیم که ولا تمسک به خمره، تمسک این نگه ندار به خمره را، و این نگه داشتن باید برگشتی به همون تمسک باید ملاویجه، چون در واقع مزدور از نگه داری اینجا دست گرفتن اینای دیگه دقیقا این نه مرزان نگه داشتن همراه خودت نگه شده این که نیست، ولی در لا تمسک بخوانید از یه ذره جهت مناسبت مورد مقام بهتر لا تمسکه، لا تمسک به خبره، تمسک نجو به خبر، این خیلی بهتر. اگر این معنی رو گرفتی بهرن هم قیام رو میگیره هم نهوز رو میگیره، او وقت درست میشه سید عبدالله بن سلام در واقع میخواد بگه تو در حال نماز گذار که هستی دستتو به چیزی نگیر، خیلی خوب حتی لنهوز هم که باشه دیگه کار به مقدمات و اجزا دیگه نداره دیگه، حالا میخواد اجزا باشه میخواد مقدمات باشه، این منعش درست باشه. خب ما میگیم اون چی که ما به دست مرابط روایت رسیده که همون روایت آقای صاحب و صاحبه، چون ما جواهر ممکنه خواهد گاهی مستقل غلط باشه، دوران جواهر نمیشه که اطمینان کرد، روایت به حسن وسائل اینه، وسائل هم که از کافی رقم میکنه و از تحبیل همی کاره، بنابراین پس اگر اون باشه روایت سعیه عبدالله رسانا اجازه نمیده شما کمک بگیری برای بلند شدن، جواهر نمیدونه چی داری در مقابل این جناب آقای صاحب جواهر، اینجا تا اینجا حق با جناب آقای صاحب حق رو مقید آقای محقق رسانی شده، چی داری در مقابل اینا؟ مقابل این مطلب روایتی داریم که به نام صحیح علی بن جعفر، ببین جان همین مرحله مرحله جلو بیان تا عزیزان روشن در نوشته هاشون مطلبشون به دست بیاد، آدم قاطی که بکنی همه با هم دیگه خراب میشه، این آقا چی قرار بودید ما نفهمیدیم، تا اینجا آمدیم مطابق نظریه که اینجا معنا کردن اون مبنایی که لا تمسک باشه لا تستند نباشه صاحب جواهر نقل کرده، روایت صحیح عبدالله بن سلام میگیره نهوز را میگه نباید کمک بگیری، بسیار چشم حالا اصلا سجده خودش، چون اصل ما رو بعد از نداشتن دلیل دیگه اصل سجده خودش بمونه، میان سراغ اینکه مقابل چی داریم، در مقابلی که ما داریم اینجا مسئله صحیح علی جعفر، صحیح علی جعفر در خصوص مورد نهوض وارد شده، غیر این جمله اولش ها، در خصوص مورد نهوض یک، در خصوص فریضه این دو. ببینید هم نماز را فریضه فرض کرده، ببینید که دیگه آقا شاید نماز مستحبی باشه، که بعضی آمدن گفتن شاید نماز مستحبی باشه، نه نماز فریضه آورده، حتی در اون دو تا جلد اول رکعت اینم آورده که فرض اللهه. ببینید الان همه از عبادتون میخوام دقت کنید، روایت سید علی جعفر هم فریضه را فرض کرده هم در اولیای فرض کرده، این دو رکعت اول فرض الله درست عرض میکنم، در خصوص نهوض هم آورده. و قبولی عبارت امام، از امام سوال کرده بفرمایید آقا اجازه میفرمایید بنده برم کنار یه مسجدی بلند بشم اینطوری؟ ببینید عبارتو، و ان الرجل یکون فی صلات فریضه نه مستحب و فریضه، اونم فیقوم فی رکعتین الاولیین یا اولتین، در این رکعت اولی فرض الله نه فرض النبی. ببین همه جا رو محکم کرده علی بن جعفر ملا بودا، خیلی مردم الله با اون ملاییش میافتاد دست حضرت علی جعفر رو میبوسید و پای آقا رو بوسه میزد با اون ریش سفید پیر مردش، خوش صحابتش ملا بود، آمد گفت در رکعتین اولیتین، اونه از اون طرف در فریضه، میخواد کسی بره کنار مسجد، هل یسلح له ان یتناول جانب المسجد، بره کنار مسجد فینحذه بلند بشه یستعین و به کمک بگیره به وسیله این جانب المسجد برای قیام، چون میخواد بلند بشه دست به دیوار بذاره، دست به یک چیزی بذاره بلند بشه، اجازه میفرمایی؟ برای این مطلب من غیر ضعفنا ولا الا، ببینی چی کار کرده علی بن جعفر، آجان برادر بزرگوار من نه ضعف داره نه علت داره، میخواد این کار بکنی میشه یا نمیشه؟ حضرت ابو الله بس ابو الله بس اشکالی نداره، این دلیل بر جواز نمیشه، دلیل بر جواز این رسمان داره میگه اشکالی نداره، خب حالا که اشکال نداره این روایت میگه اشکال نداره، بیایید بگید آقا قبول سلم راست میگه این روایت میگه اشکال نداره، اهلا و سهلا، صحیح سند هم هست درسته همه اینا صحیح، اونم روایت صحیح عبدالله ابن سنان صحیح، اینم روایت صحیح، دو تا روایت و هم تعارض بکنن و تساقط بکنن چه اشکال داره؟ بیریم سراغ اصل، وقتی تساقط کردن بیریم سراغ اصل، اصلا که میگه نمیشه فکری بکنی، جوابشو دارید دیگه حتما، فکر میکنم خودتون متعذری،
در این روایت اشاره به مقدمه بکنه، اون روایت مقدمه رو نگید،
نه سرکر من در
زمین بگیم
احسن واری کلا آم مطلق، نه نه مقدمه رو نگید، نه 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 مقدمه رو کار نداشته باش، رسمن این در مورد خاصه، منظورتون مقدمه اینی؟ باش ما از شما میپذیریم، بفرمایید آم خاصه مطلق و مقیده نیست، همینطور اون روایت بالا لا تمسک که ما معنا کردیم، خب این اطلاقش میگیره، هم میگیره خود قیام رو هم میگیره نهوض رو، نگفتیم هر دو رو میگیره ها ماشاءالله، این روایت بعدی که میاد در خصوص نهوضه، درست فرمایش کردیم، درست در دوای کلا درست فرمودیم، خب اینا میگیم عام خاص مطلقه یا مطلق و مقیده، تقید میزنیم چشکال داره بهرن، نتیجه این میشه در قیام حق نداری اعتماد داشته باشی اما در نهوض بلا مانه، خب این در چه صورت این حرف درسته؟ حرف بنده این حرف بنده و کجا درسته؟ این در صورت دید که روایت صحیح عبدالله ابن سنان لا تمسک باشه ها، اگر روایت صحیح عبدالله ابن سنان لا تستنید باشه که صاحب جواهی نهر کرده اون چی میشه؟ هیچ تعارض نداره، یه تعارض نداره که اگر لا تستند باشد و استنادم بگیم مال قیامه، این هم که مال نهوزه، این تعارض دیگه با هم نداره، هیچ تعارض نداره، اون موردش مربوط به قیامه، اینم مورد مربوط به مقدمه قیامت، اون میگه لا یجوز، این میگه یجوز، این میگه تعارض نداره اصلا هیچی. درست عرض کردم یا نه؟ قشنگ مطلب درست میشه، اصولی بیان کردم براتون ها. بنابراین چه تعارضی داره؟ هیچ تعارضی نداره. پس هر دو روایت هم بهش عمل میکنی بلاشکا. پس الحمدلله رب العالمین نتیجه چی شد با این ارزننده؟ نتیجه حرف جناب محقق ثانی و شهید در ذکرها رو نمیتونیم بپذیریم، نمیشه بپذیریم که چه؟ در بلند شدن حق نداری، دستتو به یه جا بذاری این ممنون باشی؟ مشکل به نظر میاد. به نظر من جواب خالی از قوت نیست. این هر کسی میخواد بلند بشه، دستو گذاشت یه پله منبرت بلند شد، تو نمازش باطل بشه؟ نه، به نظر ما باطل. ولی ایچی هم مرضی هم ندارد، نه مرضی، نه هیچی هیچی، نه به نظر ما این که باطل باشه مشکل نداره. واقعا جوای دلیل
جفت میشه یه قای خصوصیت کردن
به جاهای
دیگه
که
مثلا
به شکل
مقدمه
هست میزن بگیم اعتماد جایزه
از روایت یعنی به قیام؟ بله یعنی که ایده ها کتا؟ نه، هر بزرگ حالت مقدمی باشه.
حالا شما این مورد خاصه دیگه، اون یک تنظیم مناد باید شد. حالا حالا شما این خاصشو بگید تا برسون برنه.
جا بحثی رو که فرمودید در مقام جمع، حالا
بنا به فرمایش شما که روایت رو
تر نکردید با این
نقل
اون رو
تحقیق
کردید
مشکل
ندارد. اما کسانی که اون روایت رو حالا یا بخاطر تغییر با همسارهم رو از این تر کردن دیگه این بحث
بله اونجوری که دیگه اونو که دیگه اصلا
روایت رو تر کنید
نه دیگه اصلا روایت کنار دارم. من چرا البته اجازه دادن اگه یادتون باشه در این بحث هم دارن که اگه یه روایتی نصفش عمل بشینه اشکالی نداره، یادتون باشه این علما دارن که اگر روایتی صدرش مثلا از نظر تعارض طرحش کردن لتقیه زیلش دیگه موضوع تقیه نمیشه قابل عمله از نظر اون جهت میشه، ولی که میخوام بگم اون دیگه نیازی به این مطلب نداره دیگه. از طرف پس بنابراین نتیجه عرض ما چی شده؟ آجان نهوز خود کمک میگیره جایزه یا نه؟ بله، ولی که با همه حرفایی که میگیر جایزه، ولی اگر احتیاط باز بکنه بهتره. و این کانال احتیاط حسنه. چرا حسنه؟ جهت حسنش چیه؟ ولی که جهت حسنش اینه که لعنه، چون صلات از امور توقیفیه هست، چون امور توقیفی هست و باید از طرف شارع عملا مشخص بشه اینطوریه. اگر کسی این روایت علی هم فرمایش آیه الان آذری فرمودن، اگر کسی بیاد این روایت علی بن جعفر رو از اون باب قبولش نکنه، همون که دیروز خدمتتون عرض کردیم، الله این که این ردش بکنه تقییتا چه دیدید که دیروز خدمت من آخه چون ما قبول کردیم راواتی یا ایتونه دیگه به بعضی این راوات قبول نکردم دیگه، بیام اونو قبولش نکنیم و این تبدیلی هم که الان من خدمت آقا عرض کردم که بگیم یه روایت یه قسمتش بهش عمل بکنیم یه قسمت بهش عمل نکنیم، اینو نپذیری. اگر اینو نپذیری وقت چی میشه نتیجه؟ نتیجه اینه که در نهوز هم آدم کمک بگیره بهتره. نمیدونم انشاءالله قشنگ عرض من رو گرفتید یا نه. اگر احتیاط بکنه لأن الامور من الامور توقیفیه ایه و دیگه این دشت چون محل محل قاعده شغل اشتغالت، از طرفی هم اون روایت احتمال این معنا هست روایت علی بن جعفر هم تر شده باشه و تبعید در عمل هم خیلی جایز ندانی، همه این هم وضعی چیه؟ وضعی میگه احتیاط کان حسنه، فتوا نمیدیم ما، احتیاط کان حسنه. ما اونجا نمیشتیم، ما عبارت اینجا نوشتیم این کانه و این کان الاحتیاط فی مثل هذه الامور التوقیفیه التي يكون المورد هنا الاس الاشتغال عند الشك فيه حسنا جدا. پس الحمدلله مسئله نهوض هم روشن شد، به نظر ما اشکالی نداره، احتیاطش خوبه، این هم شکر خدا روشن شد. این دو تا مطلب تمام. بریم سراغ اینجا یه فروعی هست در رابطه با قیام. این فروع بسیار فروع خوبیه، عالیه، هر کدومش این جدن که خودش منشأ اثر عملیه. حالا این فروع رو بررسی بکنیم ببینیم نظر عالی چیه. فروعی در اینجا بیان شده است. الاول، فرع اولی که فقها بیان کردنی، خب در مسئله سابق قرار بر این شد که در قیام ما باید حتما انتصاب داشته باشیم، چون قوم منتصبن، قرار ما این شد باید انتصاب در قیام حتما حفظ بشه. حالا سؤال ما در اینجا اینه، انتصابی که در قیام باید داشته باشیم، این انتصاب تا کجا هست؟
در قیام لازم. این حساب در قیام، استقلال در قیام باید منتخباً وای بسه از سر تا پای همه بدن، یا فقط تیره های کمر، فقرات کمر، این رو باید وای بسید. ولی چی سوال میکنید؟ یعنی چی؟ مثلا چی میخوای بگید؟ میخوای بگید چی؟ اگه آقای ایستاده نماز در حال نماز اینجوری وای بسه نماز، این نماز چطوره؟ گردنشو اینجوری کج کنه، نمازش درسته؟ گردنشو اینجوری بیار پایین، اینجوری از یه خیلی وقتی میخواد قرائت بکنه گردنشو میندازه پایین، اطراق رأس میکنه، زرنشو رو سینهش میداره، شانه رو میداره رو سینه، این سرشو میداره پایین، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. این نماز درسته؟ سوال خوبی کردی. آیا این قیام صلح که امام میگه باید قوم منتصفن، یعنی حتی العنق گردنشان باید صاف بایسه یا ندیه گردن رو میتونه کش کنه؟ سوال باید اینجا باید دو سوال ما داریم، دو سوال میشیه. یه سوال اینی که آیا انتصاب در عنق داخل در محکوم قیامه، در مفهوم قیام حقیقتا داخله یا داخل نیست؟ یه سوال از شماست. سوال دومی که اگر داخل در مفهوم حقیقت قیام نیست، شرعاً چطور در نماز باید عنق مستقیم وای بسه یا نه؟ این دو سوال. اما اینکه در حقیقت مفهوم قیام به نظرم شما قبول نکنید که در حقیقت مفهوم هستش، نه؟ چرا؟ برای که اگه یادتون باشه خود انتصاب قیام رو ما قبول نکردیم جز حقیقتش باشه، خود انتصاب صلح رو اینو ما گفتیم جز حقیقت قیام نیست. یعنی اگه بخواد منحنی هم باشه گفتیم اینم قیام، یا تلفا گفتیم خدمتتون عرض کردیم حقیقت قیام اینا دیگه نیستن، پس صاف بودن گردن هم جز حقیقت قیام نیست. گردن شما کج باشه این انصافا ایستاده دیگه، نه ایستاده عرفا میگن ایستاده. پس من این قسمت اولش روشنه، درست کار میکنم؟ نصب العنق لم یکن داخلا فی حقیقت القیام، پس این نمیخواد بحث کنم. اگر بناس بحث کنیم شرعا بحث کنیم، آیا در نماز من باید گردنم هم صاف نگردم یا میتونم اطراق رأس، اطراق با تی بنویسید، با تی و قاف، چون لسان عربیش میخوام بگم که در نوشتناتون اگه با عربی بنویسید اطراق بنویسید، یا اینکه اطراق و رأس یعنی این سر رها کردن، اطراق و رأس جایزه سر رها کنی آویزانش بکنی یا نجاز شرعنا؟ این جایزی رو جایز نیست. این مسئله رو خواستیم محضرتون عرض کنیم. عرض میشود قرآن این مطلبی که خدمتون عرض کنیم، مرحوم حاج آقا رضا در مصباح الفقیه، اگر آقایون بلحظه به فرمان ببینن، مرحوم حاج آقا رضا در اونجا میگه حتی اطراق و رس نکشنان که داخل مفهوم یا مثل نیچی شرعن هم اشکال نداره دیگه، چی؟ شرعن هم اشکال نداره، بلکه اطراق و رس مستحب و نسبت به آفتقی داده. میگه آفتقی و بودن به این که آفتقی چیه؟ آیا انصاری میدونیم؟ ها؟ احسن باری شالله، درسته ماشالله. گفته آفتقی اجازه دادن، یعنی مرحوم حلبی رحمت الله علیه، بیه ایشون اجازه داد. ایشون اسم حلبی رو نمیاره، فقط میگه تقی، منم آقا روش گذاشتم. یه الله ایشون میگه که نسبت میده که از تقی استحقاق اطراق قرار شده، دیگه ایش کسی دیگه معنی نکرد، درست شد؟ حالا ما چی شد نبیگه میگه چی؟ نه تنها معنی نداره شرعا، بلکه اگر جوری مستحبم باشه. خب آه این درست، این هم اطراق میشه مشکل؟ چرا مشکل؟ برای خاطری که روایت منصوصی ما داریم، حدیث شریف داریم که در نماز اطراق رأس نکنیم. با این روایت چی میکنیم؟ کدام روایت؟ کجای روایت داریم که اطراق رأس نکنید در نماز؟ روایت مرسله حریبه، روایت ببینید الان در برتون میکنم، روایت حدیث 3
در باب دو از ابواب قیام جلد چهارم وسائل، حالا مرحوم شیرازی همین متن حدیث به این صورت رو نگاه کنید. حدیث رو مرسله حریز عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر صلی الله علیه قال قربودن که در جا قال قلت فصل لربک ونحر. از حضرت سوال کردن این آیه چی میخواد بگه؟ قال قلت فصل لربک ونحر. قال جواب امام النهر الاعتدال فی القیام. نهر اینه که باید اعتدال در قیام داشته باشی. النهر الاعتدال فی القیام ان یقیم صلبه و نهره ان یقیم صلبه و نهره. باید هم کمرش رو صاف نگه داره و هم نهرش رو باید صاف نگه داره. او پس چطور میگه ایشون میگه این روایت صریحا اومده گفته که نمیشه که. خب حالا با داشتن این روایت ما چکارش کنیم؟ آیان عزیز بفرمایید نم این اقامه صلب اقامت و نهر میگیره یا نمیگیره؟ سوال اونی اقامت و صلب که امام فرمود ار یقیل صلبه صلب میگه با صلب تو صاف نگه داری گردن رو میگیره یا نمیگیره؟ اگر بگید میگیره پس چرا امام دوباره نهروی رو بیان کرد؟ اگر من از بگیره دیگه لازم نبود نهروی بگید. اگر بگید میگیره صلب مراد فقرات ستون کمره، مراد افار و زهر است، خرز و زهر است. این خرز و زهر یعنی این تیره های منظمی که کنار هم چیده شده تو کمر، این قرقره های کمر اینش میگن صلب. مراد اینه صلب از این بالا قسمت گرفته میشه تا پایین کمر، تا این عجز پایینه افار و اینه. درست آهد فقار ملزم نه که مطلقه باشه. اگر فقار و زهر و خرز و زهر است پس گردن رو میگیره نگره. خب پس امام گردن رو اضافه کرده فمیده ان یقیم صلبه و نهره. اگر نمیگیره پس ذکر نهر بعد از صلب معلومه دو چیز معتبره، هم باید صلب صاف باشه هم باید نهر صاف باشه. درست شد؟ و ما چطور میتونیم این گردن ما رها کنیم؟ امام داره معنای اعتدال پس باید نباشه. اگر بگید نه من لم یقم صلبه یا این که امام میفرماید ان یقیم صلبه گردن رو هم میگیره نهر رو هم اگر بگیره پس ذکر گردن بعد از صبح ذکر خاص بعد الان میشه دیگه، دیگه مهمتر شد. چرا؟ با این که صلبه گردن رو گره باز امام بالخصوص گردن رو هم ذکر کرد. دو آقایون من رو فکر بکنن من کمر رو میگم و این صلب رو یادتون نره گردن رو هم ذکر میگه واسه جمع میشه در نمازا هر بار صاف نگه داری. خب دیگه باز بهتر. پس علی کل حالی باید بگیم گردن رو صاف کنه در نماز. ما چطور میتونیم بگیم که جایزه سرش رو آویزان کنه؟ مگر نکلی بکنی بله سینه رو پیشتر نگره حالا شاید مطلب دیگه خواهد دیگه حالا شاید ایشی نداره مگر این که بیاید از این را شاید نظر ایشون این باشه گفت سینه اعلا سینه بگیم اعلا سر یه بگیم نه اینجا نیست. ببینید نه این نیست که ما حساب میکنیم خودی گردن نه نه اینجاست. شطور رو که میگن نهرش کن کجا رو میدن چابوشو؟ چابو رو نمیدن به این جاشا مواظب باشی ونهر رو که شطور میدنن این حفره میدنن این حفره بالای سینه درسته؟ میدنن بالای سینه اینجا میدنن. و اگر اینجا باشه خب این به راستا به کمر میخوره دیگه نمیخوره مگر میخوره دیگه. خب باید همون صلب شد که این اگه باشه همون صلبه. بنابراین من چرا گردن اصاب نگه دارم؟ مجمع البحرین ملاحظه فرمود در کتاب مجمع البحرین کتاب لغت معنا میکنه النهر هو اعلی السبر اون عبارت بالای سینه قرار گرفت، اون حفره بالای سینه. اگر این باشه پس مناسبت نداره که نهره در اینجا با صلب هم هماهنگ بشه. اگر هماهنگ بشه بعد گرد دیگه واجب نیست آدم صاف نگرده. اگر این طور باشه خب استبعادی نداره که بگیم اگه گردنش هم به راست و چپ و اینا منحنی کنه نهادش اشکال نداشته من لقیقم صلب فلا صلاة طلب میره نمیگه اشکالی نداشته باشه. حالا باشه دیگه ولی فردا غفر الله علیکم ان شاء الله.